درود به شما همراهان ما در بروکر پیپ وایز. در پادکست های روزانه شما هر روز گفتمان حاکم بر بازارهای مالی و روابط بین بازارهای مهم رو به همراه تحلیل استاد شریف‌آزاده خواهید شنید. همچنین آپدیت های جدید روی نمادهای سبد پیشنهادی معاملاتی ما رو هم دریافت خواهید کرد. همراه ما باشید.
درود و ادب خدمت شما همراهان با وفای ما در بروکر پیپ وایز. امروز جمعه 27 سپتامبر 2024 با پادکست روزانه خدمت شما هستم. روز گذشته انبوهی از داده‌ها و رویدادهای مهم اقتصادی و غیر اقتصادی رو داشتیم که نوسانات شارپی رو در بازار موجب شد. اول از بانک ملی سوئیس SNB که به عنوان بانک مرکزی این کشور شناخته میشه شروع می‌کنیم. دیروز نشست داشت و برای سومین بار در سال جاری نرخ بهره رو کاهش داد، 25 واحد کاهش داد، به 1% رسوند. در بیانیه که SNB منتشر کرده اینطور گفته شده که احتمالاً کاهش های نرخ بهره بیشتری هم در راه خواهد بود. یکی از دلایلش کاهش هزینه واردات هست که منجر به در واقع کاهش فشار تورم شده و تورم داره از اون تارگت SNB هم پایین تر میاد. کاهش هزینه واردات اثر مستقیم افزایش ارزش فرانک در بازار فارکس هستش. هر چقدر که فرانک گرونتر بشه هزینه واردات کاهش پیدا میکنه و هر چقدر هزینه واردات کم بشه طبیعتاً فشار تورمی هم کاسته خواهد شد ازش و این میتونه در واقع تورم رو به تارگت SNB برسونه و حتی به زیر اون برسونه. خب چیز مطلوبی نیستش. الان SNB برای سال 2024 تورم 1.3% رو پیش بینی میکنه، برای 2025 0.6% و برای 2026 0.7%. در صورتی که قبلا برای 2024 خب 1.3% بود، برای 2025 1.1% بود که الان کاهشش داده به 0.6%، تقریبا نصفش کرده، و برای سال 2026 هم از 1% آورده رو 0.7%. و این نشون میده که SNB هیچ نگرانی در مورد تورم و رشدش نداره، بلکه ریسک های متوجه تورم رو نزولی ارزیابی میکنه و طبیعی هستش که در چنین شرایطی SNB بایستی به دنبال تضعیف فرانک باشه تا بتونه یه مقدار تورم رو از اینکه به زیر تارگت SNB سقوط بکنه نجات بده. هرچقدر که تورم زیر 2% باشه از رونق اقتصادی کاسته خواهد شد و این مطلوب هیچ بانک مرکزی نیستش. از دلایل در واقع افت تورم SNB نام برده، یکیش خب کاهش شدید قیمت نفت بوده در ماهای گذشته، کاهش قیمت انرژی و الکتریسیته بوده و از همه مهمتر قدرت و تقویت در واقع فرانک سوئیس در بازار فارکس بوده. نکته‌ای که و عبارتی که برای توصیف ریسک‌های نزولی متوجه تورم به کار بردن این هستش که downside risks to inflation are currently higher than the upside risks. یعنی الان SNB بیشتر نگران کاهش بیش از حد تورم هست و افزایشش و این طبیعی هستش که دست SNB رو باز می‌کنه تا در ماه‌های آینده باز هم نرخ بهره رو کاهش بده، به ویژه اینکه تنش‌های ژئوپلیتیکی خودش باعث تقویت فرانک میشه و به تنها شکلی که SNB میتونه باعث تضعیف فرانک بشه این هستش که یکی اینکه نرخ بهره رو دوباره باز هم کاهش بده و دیگر اینکه در بازار فارکس بیاد از ذخایره ارزش استفاده بکنه، در واقع بیاد فرانک رو بفروشه و دلار یا یورو بخره تا نرخ برابری فرانک در بازار فارکس بیاد پایین و هزینه واردات رشد بکنه، تورم دیگه از اون چیزی که میخوان پایین تر نیاد. اتفاق دیگری که داشتیم یک رشته داده های بسیار خوب بود از ایالات متحده. اول از سفارش کالاهای با دوام شروع بکنیم که به خصوص اون قسمت نان دیفنس کپیتال گودز اوردر اکس ایرکرافت، یعنی سفارش کالاهای سرمایه غیر دفاعی به جز هواپیما که یک سنجه و معیاری هست بسیار دقیق برای اینکه ما تعیین بکنیم واقعی و پایدار اراده و در واقع میل مصرف کننده آمریکایی برای خرید اقلام سرمایه به چه صورت هستش. حالا مصرف کننده احتمال بسیار زیاد بخش قابل توجهیشون در واقع B2B هست، یعنی بیزینس هایی که میان اقلام سرمایه رو خریداری میکنن. در ماه آگوست 0.2% رشد کرده، این در شرایطی است که بازار انتظار داشت این بی تغییر بمونه. نکته بعدی این که کلن تقاضا و سفارش های جدید برای کالاهای ساخته شده در بخش کارخانه ایالات متحده تغییر نداشت در آگوست. این در شرطی هستش که بازار انتظار افت داشت. و چرا انتظار افت داشت؟ چون در ماه جولای نزدیک به 10% سفارش کالاهای با دوام رشد کرده بود و معمولا بعد از رشد های اینچنینی ماه بعدش ما یک افت حداقل مختصری داریم، ولی آگوست و گزارش که منتشر شد نشون میداد که اصلا ما افتی نداشتیم و حتی همونطور که عرض کردم برای اون معیار و پارامتر پایه‌ای که گفتم سفارش کالاهای با دوام غیر دفاعی به جز هواپیمای مسافربری حتی رشد هم داشته و این گزارش بسیار مثبتی برای دلار ارزیابی میشه که دیروز هم تو کالترگرام روش کار کردیم. نکته و گزارش دیگری که داشتیم اینیشیال جابلس کلیمز یا گزارش مدعیان اولیه دریافت خدمات بیمه بیکاری بود که باز دوباره کاهش پیدا کرد، 4000 کاهش پیدا کرد، به 218000 رسید در دوره منتهی به 21 سپتامبر، پایین تر از انتظارات بازار بود و پایین ترین سطح در 4 ماه گذشته بود. یکی از دلایلی که بازار تصور میکرد در آمریکا جاب مارکت یا بازار کار داره سرد میشه همین گزارش مدعیان بیمه بیکاری بود که این گزارش داره نشون میده این نگرانی ها تا حد زیادی بیپایه بوده و خیلی ما نباید نگران بازار کار در آمریکا باشیم. جمعه هفته آینده 3 اکتبر یک گزارش بسیار مهم NFP داریم با استناد به گزارش های PMI و گزارش مدعیان اولیه دریافت خدمات بیمه بیکاری. به نظر من گزارش بسیار خوبی هفته آینده خواهیم داشت و این میتونه باعث تقویت قطعی دلار بشه، هرچند در این روزها هم که ما توصیه خرید دلار داشتیم دلار مداوما رشد کرده در مقابل دلار ین، در مقابل یورو، در مقابل فرانک و حتی در مقابل دلار کانادا، دلار استرالیا، دلار نیوزلند هم از اون محدوده کفش رشد کرده و به نظر من در روزهای آینده رشد بیشتری رو هم شاهد باشیم. میانگین 4 هفته ای اینیشال کلیمز یا در واقع ادعاهای جدید بیکاری هم افت کرده، 3500 عدد افت کرده و به 224750 نفر رسیده که باز یک خبر مثبت برای اقتصاد آمریکا محسوب میشه. اما از چین کماکان اخبار و گزارش‌های برای ادامه و تشدید تحریک تقاضا، انبساط پولی، تسهیل پولی و مالی داره به گوش میرسد. اولا ریزرو ریکوایرمنت ریشیو نرخ ذخیره قانونی بانک ها مجدد کاهش پیدا کرد برای دومین بار در سال جاری و این دست بانک های چینی رو باز میکنه که حدودا 1000 میلیارد یوان بتونن وام جدید بدن و طبیعتا تقاضا رو در اقتصاد چین تحریک بکنه. در این حال دست PBOC یا بانک خلق چین رو باز میذاره که باز هم نرخ بهره رو کاهش بده. الان نرخ بهره در واقع تسویه 7 روزه رو دوباره 20 واحد کاهش دادن و به 1.5% رسوندن. این ابزارها و ترفندها برای تحریک اقتصاد در فشار چین صورت میگیره و سود بنگاه‌های صنعتی در چین مشخص شده که فقط 0.5% رشد کرده در 8 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و اگر بخوایم ماهانه حساب بکنیم یعنی آگوست امسال نسبت به آگوست 2023 حساب بکنیم 17.8% ما افت داشتیم و این نشون میده که بانک خلق چین و حزب کمونیست حاکم بر چین به شدت بایستی به دنبال ادامه تسهیلات پولی باشن، وگرنه با این وضعیتی که داره داده ها از چین منتشر میشه محتملاً اقتصاد این کشور آینده بسیار تیروتاری خواهد داشت. از ژاپن 2 تا خبر داشتیم، یکیش باعث ضعف ین و دیگه باعث تقویت ین شد. اونی که باعث ضعف ین شد گزارش تورم توکیو بود که 2% رشد کرد در مقیاس سالانه در ماه سپتامبر و بعد از 4 ماه متوالی رشد ما داریم میبینیم در مقیاس ماهانه افت داشته حتی و این یه مقدار موضع اخیر BOJ یا بانک ژاپن رو تایید میکنه که یه مقدار باید احتیاط داشته باشن در ادامه افزایش نرخ بهره و میتونن دست نگه دارن، به خصوص که بازارها هم متلاطم هستش و طبیعتاً باز تضعیف ین شد. اما در انتخابات حزب لیبرال دموکرات ایشیبا موفق شد خانم تاکایچی رو شکست بده. تاکایچی از افرادی بود که به شدت منتقد بود نسبت به سیاست انقباضی BOJ و انتقاداتی رو متوجهش کرد بود، لذا بازار او رو به عنوان یک ابزار و عاملی برای تضعیف بیشتری ین ارزیابی می‌کرد، ولی شکست خانم تاکایچی طبیعتاً باعث شد تا ین تقویت بشه به صورت موضعی و مقطعی، چون که ایشیبا اصولاً آدمی نیست که بخواد به دنبال فشار بر BOJ برای در واقع توقف سیاست انقباضیش باشه و از این جهت یک نکته مثبت برای ین محسوب میشه. اخبار ژئوپلیتیک هم داشتیم. تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای توسط کشورهای غربی در جریان هست که اسرائیل دست از حملات خودش برداره و حزب الله هم به برخی قطعنامه‌های سازمان ملل به ویژه قطعنامه 1701 رو مجبور می‌کنه به پشت رودخانه لیتانی عقب نشینی بکنه، وادار بکنه، ولی هیچ کدوم فعلا جواب نداده و حملات سنگین اسرائیل به جنوب لبنان و پاسخ حزب الله ادامه داره. دیشب همچنین یک موشک بالستیک پرتاب شده از یمن در نزدیک تل آویو هدف قرار گرفت توسط پدافند اسرائیلی ها، هرچند ترکشاش خب به داخل شهر هم اصابت کرد، ولی در کل چیزی که ما میتونیم بگیم که تنش ها فعلا ادامه دار هستش. فرمانده یگان پهپادی حزب الله هم توسط نیروی هوایی اسرائیل در یک حمله هوایی کشته شد. امروز در ادامه گزارش های نسبتا مهمی داریم، به خصوص از ایالات متحده کور پی سی پرایس رو داریم یا شاخص پایه‌ای خرجگرد شخصی مصرف کننده 16 منتشر میشه. البته دیروز با گزارش جی دی پی تا حدی این گزارش مشخص شده به چه صورت هستش، و بعد از اون هم گزارش ریوایز شده یا بازبینی شده کانسومر سنتیمنت دانشگاه میشیگان رو خواهیم داشت، و نهایتا صحبت‌های خانم بومن، تنها فردی که در نشست داخل کمیته FOMC مخالف کاهش 0.5% نرخ بهره بود و یک کاهش 25% رو کافی میتونست. موفق باشید.